بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله کفاعت کفیت مسئله مهمیه، ولی خب به هر حال خودم طول کشید در باره جزئیاتش بحث شد تا این آخر که مرحوم محقق فرمودن یجوز و نکاح الحره العبد و العربیه العجمی الهاشمی یا غیر الهاشمی و هاکذا، و بعدش هم فرمودن و کذا ارباب و به اصطلاح صنایع دنیه و اصحاب بیوت، یعنی در حقیقت ساکن نابل خیر کلیه امتیازاتی که امروز در جامعه ما کم و بیش مورد توجه هست، همه اینها رو کنار گذاشتن که حتی حالا حره و عبد که الان زمان ما نیست ولی خب اون زمان بوده، یعنی یک زن آزاد به نکاح یک برده در بیاد گفتن اشکال نداره، نکاح درسته، یک عربیه به عجمی به اصطلاح شوهر بکنه یا یک عجمیه به عرب شوهر بکنه و یا سید به غیر سید، هاشمی به غیر هاشمی و امثال ذلک، و بعد از نسب مشاغل هم فهم نمی کنه که چه کاره هست و کسبش چی هست، صنایع دنیه و کسبهای متعارف پایین که حالا امروز مثلا باید گفت که رفتگر شهرداری مثلا هست و یا یک کاسب معمولی بقال و عطار هست، اون طرف هم یک تاجر هست، اینا فرقی نمی کنه هر که میخواد باشه، فرمودن اینا هیچ کدومش مانع نیست از برای صحت نکاح و در کفاعت و در کفیت دخالت نداره. نسب وابستگی به یک کسب و کار، وابستگی به یک قوم، اینا همه این امتیازات رو گذاشتن کنار. آخرین مطلب این بود که یک نکاحی انجام گرفته بود زمان خود پیامبر اکرم که شخصا اقدام فرموده بودن، دختر عرض کنم که زبیر ابن عبدالمطلب رو با اینکه هاشمی بوده به عقد مقداد ابن اسود در آوردن، فتکلمت بنو هاشم، اینجا بنو هاشم به اصطلاح اعتراض کردن و گفتن که وقت دختر سید رو مثلا میدید به یادمه، حضرت فرمودن که انما اريد ان تتزل ان تتزع المناكه، که عرض کردیم ان تتزع المناكه ما اینطور میفهمیم که مقصود یعنی قیود همه وضع بشه، گذاشته بشه، این امتیازات همه برداشته میشه در مناكه، یعنی تتزع او ساحت المناکه، یعنی در حقیقت میدان باز بشه، در نکاح دخالت نداره. حالا البته کمالاتی هست نیست، اون یه بحث جدایی است که قرار شد در پایان عرض بکنم. در اینجا این روایت هم در مسالک هم در جواهر به شخص رسول اکرم نسبت داده شده که حضرت فرمودن انما اريد ان تتزع المناكه. خب روایت در اینجا و مدرک اینجا دو تا روایت هست که ظاهراً استناد حضرات به خصوص صاحب جواهر که عباراتشون فرق میکنه به عبارات دیگر، که حالا یه نکته جدیدی هم عرض میکنم در فرمایشاتشون، اتفاقا همونجا که عرض کردم یه خورده ایشون عصبانی شدن، عرض کنم که دو تا روایت هست و ظاهراً به روایت دومی تمسک کردن نه روایت اولی. حالا برای اینکه تبرکم باشه روایت رو هر دو شد نگاه میکنیم و این دو تا روایت رو ملاحظه بکنیم. البته یه مطلب داره ولی یکیش یه مقداری تأیید بقیه امتیازاتی هم که مرحوم محقق القا کردن تأیید میکنه و یکیش فقط همین مسئله سیادت و غیر سیادته. روایت اولی، هر دوی این روایت ها در باب 26 از ابواب مقدمات مناکه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن علی ابن فضال عن سعلت ابن میمون. من ایشون رو تردید داشتم مراجعه کردم، خیلی تعریفشون رو میکنن، میگن شخصیت برجسته‌ای بوده، از فقها بوده، از اهل علم بوده، خلاصه ایشان هم از رجال مورد وثوق هستن. ان عمرو ابن ابی بکر ایشون شناخته شده نیست. من یه مقداری هم کتابای متعارف مراجعه کردم، عمرو ابن ابی بکر شناخته شده نیست. ان ابی بکر ابن حضرمی ان ابی عبدالله علیه السلام. البته این سند فقط همین اشکالش آقای ابی بکر عمرو ابن ابی بکر که شناخته شده نیست و شاید به همین دلیل هم است که روایت دومی توجه شده. ولی این روایت مضمونش وسیع‌تره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم زوج المقداد ابن الاسود زباعه یا زباعه، من لغتا نمیدونم، ولی بالاخره اسم اون خانم بوده، بنت بل ابنت زبیر ابنت زبیر ابن عبد المطلب زوج المقداد ابن الاسود زباعه ابنت زبیر ابن عبد المطلب. دختر زبیر ابن عبد المطلب رو که خوب از ساداته دادن به مقداد ابن اسود که غیر سیده. بعد اینجا عبارت امام صادق علیه السلام اینه و انما زوجهو لتتزه المناکه، یعنی پیامبر اکرم این کار رو کردن به خاطر اینکه تتزه المناکه ولتعصی بکنن. این که میگم زیاد یه مطالب بیشتری هم داره، این روایت این دو تا جمله اضافی هم داره، ولیتعصو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیعلمو ان اکرمهم عند الله اتقاهم. یعنی این روایت دو سه تا مطلب بیشتر داره، که امام صادق میفرمایند که پیامبر اکرم که این کار رو کردند لتتزه المناکه ولیتعصو به رسول الله، تعصی پیامبر به پیغمبر بشه، یعنی این انصاب رو خیلی روش حساب نکنن، ولیعلمو ان اکرمهم عند الله اتقاهم، و بدونن که ملاک بیشتر اینه که طرف متقی باشه و حرکت با تقوا باشه، خب امتیاز بیشتریه. تقوا فقط امتیازه، غیر تقوا امتیاز نیست. بعد هم میرسیم که با آدم فاسق نکاحش صحیحه ولی مکروهه. این یک به اصطلاح سند و عرض کنم که، ولی مطالبش غیر از لتتز المناکه دو تا نکته دیگه هم دارد، که یکی تعصیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی هم انا اکرمهم عند الله اتقاهم. اشاره به آیه شریف است.
آقا سنده تتزعون نیست
استاد؟ بله
تتزعون فکر
نمون داشته تتزعه زاد و عینه. دیروز عرض کردم من اینجور میفهمم تتزعه از وضعه گرفته شده، وضعه به باب افتعال رفته، ولی اگه زه و حلف همزه بود و اینجوری دیگه معنی میشد، یا اگر نمیدونم بالاخره شما هر جوری معنی میکنید یه معنی بهتر اگه میفهمید بفرمایید. دیروز یکی از دوستان گفتن که ممکن، یکی از حضرات آقایون فرمودن که ممکنه این به معنای از به اصطلاح تواضع باشه، از توضع باشه، و این دیگه بستگی به علم صرف داره. در علم صرف چجوری این تتزعت باب افتعال رو چجور سلاس مجردش چیه؟ سلاس مجردش وضع است، اتزع است، چیه؟ اتزعت باب افتعاله، تتزع زاد و اینه، زاد زاد و اینه. خب اگر سلاس مجردش وضع باشه وقت تتزع یعنی فرو گذاردن، به معنای قیود رو حذف کردن، فرو گذاردن. من اینجور فهمیدم، اگر شما بهتر از این میتونید معنا کنید معنا کنید. یا حالا بالاخره حدیثه و در روایت اومده، این عبارت رو هم حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که به اصطلاح به این عبارت بوده. اما عبارت در حدیث دومی به این شکل هست که سندش هم بهتره. روایت دوم این هست: محمد بن الحسن به اسنادهی عن علی بن الحسن الفضال عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابی عمیر عن معاویت بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا یا موثق است یا صحیحه، به هر حال سندش خیلی بهتر از دوه. او یه نفر مجهول داشتیم توش، ولی این دیگه مجهول توش نداریم، مبسقن حضرت این با این سند ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، باز هر دوش از حضرت صادقه. این در روایت پنجمه، اون در روایت اول نداده شماره در وسائل در باب 26، اون روایت اوله، این روایت پنجمه. حضرت فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم زوج زباعه بنت از زبیر بن عبدالمطلب من مقداد الاسود فتکلمت فی ذلک بنو هاشم. در حقیقت بنو هاشم و سادات اعتراض فرمودن، تکلمت فی ذلک بنو هاشم، یعنی در این کار، در این عقد بنو هاشم گفتن چرا دختر سید رو مثلا به غیر سید دادیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی انما اردت ان تتزع المناکه، انی اردت ان تتزع المناکه. پس این جمله مال پیغمبر اکرم هست و نسبت دادن به شخص رسول اکرم که حضرت فرمودن انما اردت ان تتزع المناکه رو حضرت ابا عبدالله علیه السلام نقل میکنن. در اون روایت نداره که عبارت مال رسول اکرمه، بلکه حضرت این کارو کردن به خاطر این جهت، اما در این روایت داره که انی اتزع المناکه، فقط همین یه جمله رو داره، دیگه بقیهشو نداره. حالا در هر حال سند این کار که دختر سید رو به غیر سید هم میشه داد، و اتفاقا این یک شرافتی هم هست که الان هم معمول است، بعضی ها مقیدن مثلا از سادات اعظم دختر بگیرن و یک امتیاز هم میدونن، خب درست هم هست، یک امتیاز هم تقریبا هست، البته به شرط این که همه شرایط باشه. حالا سیادت یکی از امتیازات هست، برای امتیازات هم باید روش حساب کرد که حالا بعد من عرض میکنم. پس بنابراین به تعبیر مرحوم شرایع، همه این امتیازات نسبی، شغلی، موقعیت اجتماعی همه رو حذف کردن و گفتن فقط اسلام کافی است، در کفیت اسلام کافیه، حتی ایمان هم به هر معنی معنا کنیم شرط در صحت نکاح نیست، به حیث که اگر ایمان نباشه مثلا اهل سنت باشن ازدواج صحیحه، یعنی شیعه با سنی ازدواج بکنن، دختر بدن دختر بگیرن، هیچ اشکالی نداره، نکاح و ازدواج صحیحه. خب تا اینجا نسبت به اصل بحث خیلی صحبت شد، یه تکیه از صاحب جواهر نقل شد. من این جمله رو اگر یادتون باشه یه روز گفتم که معلوم میشه که صاحب جواهر اینجا این مقداری ناراحت شدن، چون بعضی ها، چون من میخوام تصحیح بکنم اون جمله‌ای که خودم قبلا گفتم، بعضی ها آمدن گفتن که این اسلام که گفته شده از کافیه و در روایت خونده شد، اولا که روایت اینجور داشت که بل اسلام تحقن الدماء و تعد الامانه و تحل به الفروج، روایت رو خوندیم که متن روایت بود که تحقن الدماء و تعد الامانه، یعنی هم امنیت مالی و هم امنیت جانی و هم حلیت ازدواج و تحل به الفروج، یا در اون اطلاق اون عبارتی که داشت المؤمنون بعضهم اکفا و بعض در زمان پیامبر اکرم که بعد اونجا گفتن المؤمنون یعنی المسلمون. بعضی از به اصطلاح آقایی که یه مقدار خواستن سخت بگیرن اومدن گفتن که این کلمه اسلام مقصود همون کلمه ایمانی است که ما میگیم از زمان حضرت صادق سلام الله علیه به بعد بوده و تقیت هم این مطلب در زمان پیامبر اکرم گفته شده. این کلمه تقیه رو که گفتن صاحب جواهر میگن که این توجیهات رو چرا میکنید و این امتیازات در اسلام لغو شده، در اسلام ازدواج صحیح است، البته حالا کمالاتی کسی داره نداره اون بحث دیگه است، شرط در صحت فقط اسلامه، اگر دوتا مسلمون با هم ازدواج کردن صحیحه، کفر از موانع هست و فقط از مسلمین دو فرقه رو استثناء کردن، یکی نواسب و یکی هم خوارج، بعد از نواسب و خوارج دیگه هیچ کس استثناء نشده و علل اطلاق هست. در این که بعضی ها آمدن و هم کردن روایات اسلام رو به تقیه، صاحب جواهر که اون روز عرض کردن معلوم میشه ناراحت شدن و ظاهرن هم ناراحت شدن، لذا تعبیر فرمودن که عبارتشون اینه، هر سبب که ولیت شعری متن جواهره، ولیت شعری ما ادری مدعی اله هذه الخرافات و کیف تکون للضرورت المزبوره ملحقتا للاولاد و مثبتتا للمواریث. حالا البته ببخشید من اون دفعه که خوندم این خرافات رو زخرفات یا مزخرفات خوندم، یعنی خرافه با تزخرف تفاوت میکنه، در مسائل فکری و اعتقادی خرافه تعبیر میکنن، یعنی اگر یه مطلب علمی بی‌پایه‌ای باشه گفته بشه بهش خرافه میگن، اما در به اصطلاح مزخرف به غیر معنویات هم گفته میشه، مثلا یه چیز بی ارزشیست مثلا از مادیات، از معنویات هم گفته میشه، مثلا این حرف مزخرفه یعنی پایه درستی نداره، ولی بیشتر به خرافه گفتن به اصطلاح نزدیک تره. حالا خلاصه ایشون میگن که لیت شعری ما ادری مدعی الی هذه الخرافات و کیف تکون الضرورت المزبوره، چطور شما میگید که تقیه بوده است و ضرورت بوده است و که یعنی این ازدواج هایی که انجام شده اینا ضرورت بوده، و حال اینکه ملحقتون للاولاد و موجبتون للتوارث، یعنی به دنبال این ازدواج ها خب اولاد و فرزند منصوب میشه، وراثت بین اینها استاد جریان پیدا میکنه، چرا چنین تعبیر رو میکنن؟ من توصیه میکنم به دوستانی که اهل کار و فکر و تحقیق هستن این دو سه صفحه، حالا دو سه صفحه نه، حداقل این دو صفحه جواهر رو حتما نگاه کنید، خوبه که نگاه کنید دوره بخونید، ولی من یه تیکش رو فقط میخوام نقل بکنم. نعم حالا حاصل این بحث ایشون رو این تیکش رو لز کنین. نه من در حقیقت انتخاب کردم یه تیکه ایشون که عرض کنم. التقیت الزمانیه التي سنشیر الیها الجاری الیها احکام و صحه، اون تقیه زمانی که جاری علیها صحه، یعنی اگر در یک زمانی یه چیزی تقیه زمانی داشت، عمل انجام شده در اون زمان محکوم به صحته. مثل همون آقایی که در دربار چی بود، در دربار یکی از بنی عباس بود ظاهرا، که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه براش پیغام فرستادن که در دو سه روزه وضوت رو مثل اهل سنت وضو بگیر و مثل اهل سنت نماز بخون. که خودش هم خیلی تعجب کرد که یعنی چه تو خونه شخصی خودش که مثلا هیچ کس هم ناظر نیست، و این حضرت بهش دستور دادن بهش رسونده بودن، به قول امام با اطلاع رسانی اطلاع بهش رسانده بودن که این دو سه روزه مثل برامس اهل سنت نمازت و وضوت رو انجام بده. که بعد معلوم شد که از طرف دربار حاکم یک مأمور مخفی براش گذاشته بودن و براش به استراسه آیت کرده بودن که این شیعه است، و حضرت خواستن جانش رو حفظ بکنن بهش اطلاع داده بودن که این دو سه روزه، دو سه روز که گذشت و بعد اون مأمور مخفی هم رفت گزارش کرد که نه من مخفیانم که دیدم وضوش مثل وضوی خود رو محاسوی فرق نمی کنه، و سه آیت براش کردن. مقصودم اون غیر صحته ها، که ابتقیت و زمانیه که تترتب علیها الجاری علیها احکام و صحه، یعنی اگر در یک زمان تقیهی پیش اومد احکام صحت برش جاریه. این که مثلا امام رضوان الله تعالی علیه میگن در مکه اگر روی همون مثلا سنگ ها هم سجده بکنید یا به همون هم نماز اقتدا بکنید نمازتون صحیح هم هست، حالا اونجا زمانیه مکانیه هر چه تعبیر بکنید، تقیه زمانیه الجاری علیها احکام و صحه. ایشون میخوان میگن که در زمان صدر اسلام، خلاصه فرمایش ایشون ها من میخونم عبارت یکی عبارتشون، در زمان صدر اسلام که این ازدواج ها انجام گرفت که از جمله ازدواج همین خانم زبا عبود به اصطلاح مقداد ابن اسود، و همینطور 7-8 ازدواج دیگری که دختر امام حسین سلام الله علیه رو دادن به عثمان، دو صداش اینجا ذکر شد که خوبه که من الان همون رو هم دوباره مروری روش بکنیم. عرض کنم که 8 روز ازدواج رو اینجا نقل کردم که زوج علی علیه السلام ابنته ام کلثوم من عمر، و تزوج عبدالله ابن عمرو ابن عثمان فاطمه بنت الحسین علیه السلام، و تزوج
همین مطلب من بخواستم یه چیزی عرض کنم که شاید خارج از بحثم باشه. این قضیه پسر مرحوم میر حامد حسین هندی، میر ناصر حسین هندی، دو تا کتاب خیلی تحقیقاتی نوشته در اون زمان از شیخ مفید و اینها، ثابت کرده که این قضیه افسانه است، قضیه ازدواج ام کلثوم دختر امیرالمومنین با عمر، این رو ثابت کرده که این در کتاب‌های ما آمده، اصلا این افسانه است. از 250 سال پیش اینو طبقات در ابتزاد در طبقات آورده، اصلا ریشه تاریخی نداره، اینو علمای ما در بعضی ها متذکر میشن تذکر نمیدن، اینو اصلا هم میپرسن اینو برای لوس کردن ایام فاطمیه و اینا، این اصلا دروغه در داره.
خب یکیش دروغه،
افسانه است،
یکیش دروغه و افسانه است، اما سه چهار تا دیگه چیه؟ همین زباحت چیه؟ حدیث صحیح داره مقداد ابن اسود دوئلی،
ما از کردن که خارج از بحثن این راجب این قضیه،
بله ممکنه یکیشو بگیم رفتانه، ولی ازدواج سادات به غیر سادات در زمان خود پیامبر اکرم رواج داشته،
من از کردن راجب همین،
حالا نسبت به یه مورد ممکنه بله این باشه، ولی ببینیم
افسانه
زوجه، اولا که لما زوجه مقداد زباعه یا زباعه تکلمت بنو هاشم، حضرت فرمودن انما اردت ان ترتضی المناکه. این دو تا روایت داریم، یکی صحیح موثقه است، سندش بلا اشکاله، اون روایت شماره پنجم رو خوندیم و دلالت میکنه بر این که این عقد رو حضرت خودشون انجام دادن، یعنی خود پیامبر اکرم مقداد این زباعه رو دادن به مقداد، یعنی دختر سید رو دادن به غیر سید، خود پیامبر اکرم. وقتی هم بنو هاشم اعتراض کردن، حضرت فرمودن که انما اورید و ان تتذ المناکه. من تصور میکردم این عبارت چون نسبت به رسول اکرم داده شده، یعنی خود رسول خدا فرمودن این جمله رو، در نقل روایت اولی معناش حضرت صادق میفرمایند منظور حضرت این بوده، اما در این روایت دوم که سندش بهتره به خود حضرت صادق نسبت میدن که پیامبر فرمودن. ولی حالا به هر حال تزویج ابنته عثمان، زوج النبی صلی الله علیه و سلم ابنته عثمان، زینب رو به عثمان دادن، این مورد اشکاله؟ یعنی اون آقا تو اون کتاب اونم خرافه میدونه، اونم غلط میدونه در تاریخ، نه دیگه دختر پیغمبر رو به عثمان دادن
و بحثی سرسی نداره، بعضی هم مصلحتی بوده،
همین دیگه، مصلحتی بوده، بیخه بسیار از ازدواج و مصلحت. حالا عرض میکنم، حالا مصلحتی بوده، نکاح صحیح یا صحیح نیست؟ نکاح صحیح بوده، بحث همینه.
بالاتری دلیل بسته.
حالا اجازه بدید،
تزویج زینب، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تزویج کرد زینب دختر عمه خودش رو بر زید بن حارثه که
بله دیگه، و زوج النبی صلی الله علیه و سلم ابنته عثمان، و زوج ابنته زینب به ابی العاص بن ربیع بلای سامن بنی هاشم، و کذالک زوج علیون علیه السلام ابنته ام کلثوم من عمر.
این افسانه است.
خب حالا این یه چه ممکنه بگن یکی افسانه؟
تزوج همون اساسا اولی همون.
حالا اجازه بدید تزوج
زینب و کلثوم،
تزوج اجازه بدید تزوج عبدالله ابن عمر ابن عثمان فاطمه بنت الحسین علیه السلام، اینا که دیگه خرافه نیست. تزوج فاطمه بنت الحسین علیه السلام، عرض کنم که، و تزوج مسعب ابن زبیر اختها سکینه. اینا متعدد این ازدواج هایی که در صدر اسلام انجام گرفته است در زمان پیامبر اکرم، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و علیه السلام، که سادات رو به غیر سادات میدادن، حالا چه در قبیله فامیل خودشون چه دیگران، سادات غیر سادات نمونه، الان هم سادات غیر سادات نداره، سادات ازدواج میکنن، یه افتخاریست، البته خیلی ها مقیدن دلشون هم بخواد دختر سید بگیرن به خاطر شرافتی که داشته باشه، شریف هم تعبیر میکنن، درست هم تعبیر میکنن. به هر حال سادات بودن سبب این که نکاح جایز نباشد نیست، منظور اصلی اینه، یعنی یک امتیازی که مانع از صحت نکاح باشه و فقط سادات با سادات باید ازدواج بکنن، نه، سادات با غیر سادات هم میتونه ازدواج کنن، یا عرب با عجم میتونه ازدواج بکنه، ترک با فارس میتونه ازدواج بکنه، لور با بلوچ میتونه ازدواج بکنه، فرق نمیکنه، یک کاسب بقال و عطار با یک تاجر میتونه ازدواج بکنه، یک مثلا آیت الله زاده با یک کاسب بازاری میتونه ازدواج بکنه، یکی از دامادهای حضرت امام یک کاسب بازاری بود، یکی از با داماداشون هم مثلا آخوند روحانی بود، یکی از علمای بزرگ بودن، هم امام راحل خود ما یکی از داماداشون مرحوم آقایی که در تهران بودن، یکی از علمای بزرگ بودن، یکی از داماداشون هم یکی از کسبه بازار بودن، و هاکذا. بالاخره بحث در اینه که آیا این قبیل امتیازات در نکاح شرط به معنی صحت نکاح، به حیث که اگر رعایت نکنیم نکاح باطله یا نه. نه، میگیم نکاح باطل نیست، منتهاش بعضی جاها بهتر رعایت بشه رعایت نشه، اون یه بحث دیگری است که ممکنه، که حالا من بعد عرض میکنم جمله بعدش. حالا بذارید ببینید، من یه دو تا سطر دیگه به قول شما مصالح رو که مصالح بوده
ببخشید، در همین استدلال ها واقعا درست، ما هم تایید میکنیم، قبلا هم گفتیم سیره هست، اما این مواردی که ایشون استدلال کردن هر سه جریان قابل خدشه است. زینب و کلثوم و رقیه را خود جامعه،
حالا همین موارد خدشه داریم، اصلا همه موارد خدشه داریم،
خود جامعه
از نظر فقهای اعظم در طول 1400 سال سید و غیر سید ازدواج نمی کردن؟
ما قبول داریم
تموم شد دیگه، ما بحث نداریم، ما تاریخ نمی خونیم، بحث تاریخ هم نداریم.
این استدلال به این جریان ها
بسیار خوب، حالا بسیار خوب، دختر مثلا امام حسین سلام الله علیه رو به این آقا ندادن، خیلی خوب، زینب رو هم به اون آقا ندادن، حالا عمر رو عمره، ولی بالاخره اگر دختری بهش دادن که دلیل نمیشه که بگیم چرا این دختر رو بهش دادن دیگه.
حاکم شد بر ایران زوری گرفت از دست سکینه، هرگز
دختر ابوبکر هم دختر ابوبکر هم زن پیغمبر شده، دختر عمر هم زن پیغمبر شده، دختر پیغمبر هم زن اونا شده.
یه
این عصبیت های بیجا این همینه که حالا من نمیدونم، بالاخره من از قول صاحب جواهر میگم لا ادری ولیت شعری ما ادری مدعی الی هذه الخرافات و کیف تکون الضرورت المجبوره ملحقتون للاولاد و مثبتتون للموارید. یعنی نکاح که مسئله بازیچه نیست که موجب میشد که اولادم منصور بشد به اون کسی که نکاح کرده، ورثه ها به اصطلاح حساب میشن، ارث از هم دیگه میبرن. حالا شما بیاد بگید من یه ضرورتی بود، یه کاری شده و یه مورد تموم شده، اگه نسبت به اولاد و ورثه و اینا هیچ نباشه خیلی خوب، ولی فرض اینه که این با این ضرورت که نمیشه گفت اولاد مثلا اولادم حالا ضرورت بده که اولادم اولادم حساب بشه، نه. حالا من بیشتر بحثم اینه که میگم حتما بخونین اون مسئله مصلحته. ببینید حاصل من واقعا توصیه میکنم، حالا دوستانی که اعتراض میکنید و صحبت میکنید، من خیلی هم دوست دارم که تو جلسه صحبت میکنید، خیلی علاقه هم دارم، توصیه میکنم حتما این دو صفحه جواهر رو نگاه کنید و بعدی تعاویر ایشون رو ببینید و همه جا هم تعاویر ایشون رو نقل نکنید، بعضیاشو نقل بکنید بعضیاشو هم نقل نکنید. حالا من این تیکشو نقل میکنم. حضرت میفرمایند نعم، میگم حضرت یعنی آقای صاحب جواهر، التقیت الزمانیه التي نشیر سنشیر الیها الجاری الیها احکام الصحه، که مثال زدم به همون آقایی که حضرت براش پیغام داده بودن که این دو سه روز مثل عامه وضو بگیر و نماز بخون، که الجاری علیه و احکام و صحه. نعم لمن قلب از زمان و ظهرت کلمت الحق لم یتکاف و ادما ولا الفروج ولا غیر ذلک نسأل الله تعجیل الفرج و قیام العدل. بله اگر کلمت الله به اصطلاح ظاهر بشه و حکومت عدل، نسأل الله تعجیل الفرج و قیام العدل یعنی حکومت عدل برقرار بشه، اونجا امیدواریم که به اصطلاح اگر اون روز باشه اون موقع دیگه همه اینا میره کنار، لم تو تکافا عدما ولا الفروج ولا غیر ذلک، ولا غیر ذلک یعنی حتی اموالم که گفتید که بل اسلام عرض کنم که یعد ولی تعبیر روایت این بود که با اسلام یحقن الدماء و یعد الامانه و یحل به الفروج، یعنی وقتی مسلمان شد هم جانش محفوظه هم مالش محفوظه هم ازدواج با او جایزه. ولی ایشون می فرمایند که بله اگر زمان عدل مطلق و قیام عدل مطلق باشد لم یتکافا عد ما ولل فروج ولا غیر ذلک، یعنی در اون زمان ممکن است ما بگیم که جان و مال و عرض و اینا هم به اصطلاح فقط مال شیعه اسماعیلی است و برای غیر اصلا نیست، ممکن است بگیم. بعد تعابیرم دارن که میگن تا میرسن به اینجا که التی و من لا هزه، لطف کنیم و من لا هزه شدتا، بله و من لا هزه شدت ما جا افی امر تقیه التي بها حفظت الدماء و تروج جل مذهب الا ان ذالک کلهی سهل، این ذالک کلهی یعنی همین ازدواج ها سهل فی مقابلت المصالح المترتبت علیها، نبات جواهره، و لولاها لم یکن لشیعت اسمون ولا وقف منهم على رسم فجزا الله محمدا و آله صلی الله علیه و آله انا خیر الجزا لم یعلو جهدا فی حفظ هذه الفرقه دنیا و آخرتا. خداوند جزای خیر بدهد به پیامبر اسلام و به ائمه هدا که در این شرایط سخت زمانی و با رعایت تقیه جوری عمل کردن که این فرقه را تونستن حفظ بکنن، یعنی لابلای عبور فراز و نشیب‌های تاریخ به اصطلاح اسلام فرقه ناجیه را تونستن حفظ بکنن تا روزی که انشالله عدل مطلق هم قیام بکنن. فجزا الله محمدن و آله صلی الله علیه و آله و سلم انا بله انا خیر الجزا لم یعلو جهدن، هیچ کوششی رو کم نگذاشتن فی حفظ هذه الفرقه دنیا و آخرتن، هم در دنیا و در هم در آخرت. خیلی جاها زمان از صادق به طرف میگفتن، یه شرایطی پیش اومده بود میگفتن جای نگی من با رفت آمد دارم یا رفت آمد ندارم، نمیخواد بگیره با رفت آمد دارم، نگو من اصلا دوست فلانی هم هستم، یه شرایط اینجوری بوده. حالا شاید خود ما ها یادمون باشه زمان ساواک یادتون هست که خب چقدر سخت میگرفتن که زن و شوهر از هم دیگه ملاحظه میکردن و گاهی وقتا یکی از دوستان خیلی صمیمی خود من منو لو داده بود که بعد از پیروزی انقلاب پروندهش دست خود من اومد، چون من خیلی کمکش کردم که فقط به خل لباس اکتفا کردن و الا میخواستم که خود بیشتر اذیتش کنم، فقط به خاطر اینکه پروندهش من خودم گرفتم، ولی خود من به حساب دوست صمیمی منم بود، معمم من بود، ولی ساواکی ها جوری نفوذ کرده بودن که تو همه ی اقشار و طبقات و واقعا زمانی گذشت که زن و مرد از همدیگه ملاحظه میکردن. دوستان یادشون هست قبل از انقلاب، اونا که سنشون ایجاب میکنه کاملا یادشون هست. حالا حضرت میفرماین، میگم حضرت آقای صاحب جواهر میفرماین که خداوند جزای خیر بدهد که با این تقیه توانستن فرقه ناجیه را حفظ بکنن تا انشالله که اون روز عدل مطلق پیش میاد. حالا از این عبارت هم سوء استفاده نشه که صاحب جواهر ولایت فقیه را قبول نداره و یا حکومت عدل قبل از حضور حضرت بقیت الله قبول نداره، چون در جای دیگه ایشون تصریح کردن به ولایت فقیه که من یه روز عبارتشون آوردم اینجا و خوندم عبارت صاحب جواهر را که ایشون قبول داره که فقیه اگر تسلط پیدا کرد و حاکم شد در حوزه‌ای که نفوذ پیدا میکنه در اون حوزه ولایت مطلقه داره. حالا البته ایشون به خاطر حفظ جان و مال و عرض و ناموس رو همه را اسلام به اصطلاح کافی است، باید رعایت بشه و تقیه باید کرد. این تقیه زمانی اسمش گذاشتن و میگن مصالح مترتبه بر این تقیه بیشتر بوده است از اینکه این ازدواجها انجام بگیره و این امتیازات ها ملاحظه نشه. خیلی خوب،
ببخشید این یک قضیه کلیش بد نیست، میگم بزرگان ما مثل صاحب جواهر اینا نمیستن جانورانی بعدم داعش و وهابیات میاد این عبارات رو خورده میگیرن برشیده، الان به شدت دارن خورده میگن صاحب جواهر چی گفت شیخ بقایی.
ولی منم دارم میگم که بعضی دوستان بخونن ولی هیچ جا نقل نکنن، فکر منم مثل شما من قتل خوش نکردید، منم گفتم توصیه میکنم آقایونی که اهل با کارم، حالا خیلی ها که حوصله جواهر اصلا خوندن ندارن، عبارات جواهر نعوذ بالله جسارت نکنم نمیفهمن، ولی اگر آقا دوستانی که جواهر میخونن و استفاده میکنن حداقل این دو صفحه رو بخونن، جلد 30 صفحه 110 من آدرس دارم میدم، بخونن عباراتی دارن که به قول شما بخونید ولی جای همه جام نقل نکنید، همه جام نباید همه چیز رو نقل کرد. بله همه امروز عباراتی صاحب جواهر و بعضی بزرگان دیگه دارن که به اصطلاح حکم کفر کردن، رسما حکم کفر کردن و احکام کفر جاری کردن، خب این اشتباه البته مثل فرق نمیکنه، مثل شیعه لندنی امروزی حالا هر چه که رهبری داد بزنه که والا بلا مسلمان رو دارن در اکثر کشورها به اسم حکومت عراق و شام دارن مسلمان‌ها رو از لب تیغ می‌گذرونن، هیچ کس هم چیزی نمیگه، همه قدرت‌های بزرگ هم دارن حمایت می‌کنن وحدت اسلامی رو حفظ کنید، آیا میگن نه ما باید هم قهوه بزنیم، هم سینه بزنیم، هم باید انگشتر تیغدار، اواخر من میخوندم تیغدار، انگشتر تیغدار دست کنیم که وقتی سینه میزنیم سینمون خراش داشته باشه، حتما باید زنجیره تیغدار هم داشته باشیم که پشتمونم تیغ بزنه، حتما باید چنین کنیم چنان کنیم. این نمونه ها که من دارم میگم تو خبرنامه ها خوندم که عمل کردند و در همین امسالی که دو جا عمل کردند. یا بعضی خرافات دیگری که مثلا خیلی بدتر از اینها گاهی بدعت های گذاشته شده و در حقیقت فرقه که امروز ما نیاز به وحدت و اتحاد اسلامی در حدی داریم که من به یک کسی که عرض کردم تو خونش یه مراسمی میگرفت و لعن و نفرین و اینا رو برقرار میکرد، گفتم که خون فلان جمعیتی که اون روزم اتفاقا یه حادثه‌ای در سیستان بلوچستان رخ داده بود، گفتم خون اینا گردن شماست. گفت یعنی چه؟ گفتم من یقین دارم روز قیامت خونش گردن شما میفته. چرا؟ برای اینکه تو قوم اهل سنت زیاد هستن. امروز غیر از گذشته است که رفت آمد مشکل بود، همه جاش کس نبود، و امروز همه جا همه جا هستن، ارتباطات همه جا برقرار هست. امروز یه دنیای دیگری شده، یه دنیایی است که اونور دنیا یک حادثه رخ میده، یک لحظه بعدش، دو دقیقه بعدش اینور دنیا آثارش توی نمیدونم قیمت نفت و توی اقتصاد و توی چی برقرار میشه. همینطوری که تو مسائل اقتصادی این وضعیت رو عیناً دارید میبینید، تو مسائل اعتقادی هم همین جوره. وقتی شما اینجا یه جایی به یکی از مقدسات مثلا یک فرقه نفرین بکنید یا لعن بکنید یا یه حرف بدی بزنید، اونا وقتی یک کسی پیدا میکنه همونجا سرشو میبره و میگه من با این سر بریدن مثلا میرم بهش. من میخواستم امروز دو سه دقیقه دیگه استفاده بکنم و این مسئله رو تمام بکنیم. ما رفته بودیم بندر لنگه با خانواده و چند وقت پیش، عرض کنم که قرار شد برم یکی از این جزایر با خانم میزبان ما، خانواده ما با خانم میزبان ما برن یکی از این جزایر، مثلا حالا خانه یه سری بخرن. بعد میزبان ما بهشون گفت اگر به شب کشید شب فقط خونه فلانی برید، جای دیگه نرید. سفارش هم کرد، آدرس هم داد، همه چی بهشون داد که تو اون جزیره خونه فلانی برید. حالا خانواده ما هم غافل از همه این چیزها، خوشبختانه حالا یه مقداری مسائل میدونسته ولی غافل از همه اینها. میگفت من موقع نماز خوندن وقتی دیدم تو جا نماز دارن ولی موقع تو جا نمازشون نیست، یه تا تای قضیه رو متوجه شدم و مثلا مراقبت کردم تا شب. ولی به قدری اینا محبت کردن، مهمانی لطف کردن، احترام کردن، محبت کردن، بالاخره پذیرایی کردن اینا. بعد من از اون میزبان پرسیدم، گفت بله اینا بالاخره اهل سنت هستن و بعضی از چیزهایی که توی شیعه ها هست بعضی مطالب بهشون منتقل میشه، چون رفت آمدهای امروزی زیاده، حالا تو خرید داد و ستت رفت آمده چه میان میرن. من عرض کردم دیروز اینجا که اون آقا گفت که ما یکی از قائم مقام، اسمش هم حتی گفتم، قائم مقام کشیش فعلی به اصطلاح مسیحیون در واتیکان، عرض کنم که گفته ما با الازهر ارتباط داریم، با بغداد ارتباط داریم، با بعضی جای دیگه هم ارتباط داریم، با قم هم ارتباط داریم و ارتباطمون با قم مطمئن‌تره و بهتره، چون در قم می‌بینیم که دقیق‌ترن و حرفاشون حساب کرده تره. من واقعا اون آقا وقتی جریان رو نقل کرد، یکی از دوستانی که توی یک سمیناری همین پریروزا تازه از سفر آمده بود برای من جریان رو نقل میکرد، نه برای من، برای ما نقل میکرد توی جلسه جامعه مدرسین که خودش تو اون جلسه شرکت کرده بود، میگفت وضعیت امروز این هست که از یک طرف دارن دنبال میکنن که مذاهب آسمانی با هم نزدیکتر بشن و از یک طرف دشمنان اسلام دارن دنبال میکنن که اصولا اسلام به هر قیمتی هست مخصوصا حاکمیتش برچیده بشه و ما باید واقعا این که رهبری دشمن شناسی رو میگن و اینا به اصطلاح باید توجه کرد. خب وقت گذشته است، یه دقیقه دیگه من وقت دارم. همه امتیازات از نظر شرعی ساقطه، اسلام کافیه، ایمانم شرط نیست. اما شاید در بین شما دوستان عزیز هم دختر دارین هم پسر دارین، بالاخره یا شاید بعضی خودشون با هم بخواد ازدواجی داشته باشید، رعایت شرایط امروز رو باید کرد. یعنی نمیشود گفت طرف مسلمانه و روایت هم که فرموده است که ازا جا اکن من ارز کنم که حسنت خلقه و دینه و فزوجوه همین کافی باشه، نه، وقتی میاد ببینید چه کارت، ببینید چه جوریه، بالاخره شغلش چیه، فکره چیه. یه روایتی من شاید یه جلسه بعد بتونم بخونم، طرف تحت روایت ها طرف اومده بعد بهش گفتن شما چه کاری؟ گفت من تاجرم. تاجره چی هستی؟ من حیوانات رو خرید و فروش میکنم. بعد خب قبول کردن و دختر بهش دادن اینو. بعد معلوم شده که به اصطلاح سنانیر، جمع سنوره، سنوره و نمیدونم گروه هست یا شف گروه معامله میکرده. بعد رفتن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، گفتن که یه عزیز جوی کلا سر ما گذاشته است این آقا. گفته حضرت فرمودن که هیچ از وقت ازش پرسیدید؟ او گفته انا ابی و دواب. خب دواب سر میکنه، میخواستید حواستون رو جمع کنید، دواب فرق نمیکنه، سنانی رو هم دواب بند، میخواستید حواستون رو جمع کنید. حالا این روزها چه دختر آدم میخواد به کسی بده و چه پسر میخواد زن بده، غیر از شرایط سیاسی اجتماعی و اخلاق و آداب و رسوم، برخی از شرایط علمی امروز رو هم حتما باید بهش مقید باشیم. خوشبختانه غیر از مسئله خون و همخونی امروز ثابت شده که بسیاری از فرزندهای ناقص، من تجربه دارم روی این مسئله، همینجوری نمیگم، الانم بعضی افرادی که مبتلا هستن میشناسم، عرض کنم که امروز مسئله ژن هم خیلی مسئله مهمی شده و از نظر ژنتیک غیر از مسئله خون مسئله ژنتیک هم رعایت میکنن که بچه های معلول و یا حالا معلول هم نباشه، حتی نقصهایی که در چشم، در گوش، در قلب، در جایی که پیش میاد، اینها مثلا باید رعایت بشه. ناچار آدم وقتی میخواد دختر شوهر بده خلاصه نباید دل به دریا زد، یا وقتی میخواد عروس بگیره نباید دل به دریا بزنه، بلکه باید و ظاهرم نباید ببینه با ماشین اجاره ای و استجاره ای و مثلا امانتی بیاد و دستکت و شلوار مثلا نمیدونم کذایم بگیره، خیلی هم چاخان بکنه، زمان بازم باشه و بعدم کلا سر طرف بگذاره. و بعد مثلا من یه مورد دو سراغ دارم ظاهرن گفتم براتون، اون عروس هم خیلی دانا و زیرکه، من به خودش گفتم تا وقتی شوهر نکنی به نظر من زن مدرکت هم ارزش نداره. خیلی هم بهش برخورد، گفتم لیسانس و دیپلم اینا به درد زن نمیخوره، زن وقتی شوهر کرد، بچه دار شد، مادر شد، اون موقع زن حسابیه. گفت آخه این چه حرفی میدونی؟ گفتم برای که من تو قوه قضاییه خانمی دارم که به عالی ترین درجات قضا رسید، حتی تو دیوان عالی هم آمد، دیوان عالی نمیتونه دو زنها بیان برای قضا منتاش به عنوان مشاور، ولی آخرش خودکشی کرد، آخرش خودکشی کرد، واقعا پول داشت، سفر خارجی رفته بود، همه چی داشت، ولی به دلیل همین که به اصطلاح شوهر نکرد و دهی میگفت نمیدونم به من نمیخوره، من مقامم چنینه چنانه فلانه، رسیده بود یه به یه روزگاری که بالاخره خودکشی کرد. و با دختر ما ارتباط داشت به یک دلیلی، من یه وقتی احوالش پرسیدم، به منم خیلی تلفن میکرد و اینا، منم مکرره نصیحتش میکردم. منظورم اینه که درسته از نظر شرعی اگر یه روزی مدینه فاضله باشه و همه مقیدن و همه مسلمان متدینن و دغلبازی ها و کلاسر هم میگذشتن ها نباشه، خیلی خوب. ولی امروز واقعا آدم میبینه که یک کاسب بیچاره ای بادست پیش من، تخم مرغ فروشه، باید تخم مرغ های به قول خود شکسته رو از دور مرغداری ها جمع بکنه بره بفروشه، بعد یک کلا برداری بیاد سر این بنده خدا کلا بگذاره و یه مثلا یه ماشین تخمار ازش بگیره و بیچارش بکنه و پولشو بهش نده، کلا سرش بذاره. کلا برداری های توی اقتصاد، کلا برداری های توی ازدواج، کلا برداری های توی رفاقت و دوستی الان اجتماع دیگری شده، به خصوص دشمنان ما هم سخت دنبال این هستن که مخصوصا خانواده ها رو متضرر بکنن. لذا خیلی باید رعایت کرد. من میخوام از این بحث بگذاریم دیگه، یعنی مسئله کفاعت رو فقط توصیه میکنم از نظر فنی و طلبگی اون جواهر رو بخونید، عبارات شده نقل نکنید، و برای ازدواج هم شرایط دنیا رو باید رعایت کرد و مخصوصا شرایط علمی و روز رو کاملا باید رعایت کرد. بله در صحت عقد خالت نداره، ولی باید سالم باشه، باید سلامت بدنی داشته باشه، مسئله خون و مسئله ژنتیک و مسئله فامیلی و مسئله قبیله و ارتباطات و همه اینا رو با چی رفیقه کجا میره کجا میاد، همه اینا رو باید رعایت کرد و بعد بالاخره قبول کرد. امیدوارم ان شاء الله خدا من همه را حفظ بکنه و این قبیل مشکلات تو زندگی به وجود نیاد. السلام علیکم و رحمت الله.